دست خارج اصول استاد چوبیری 2992
قابل اعتماد نیست رمیه به قلوب و اینها. متاسفانه تفکری که سال بعد از سالهای اخیر خیلی رواج داده میشه، خصوصا محیط های دانشگاهی از طرف بعد روشن فکر را، یه مقدار زیادی هم تحت تاثیر چیزهای مستشرقین هست. این تفکر که بسیار از احادیثی که در مورد فضل ائمه و مقامات ائمه هست، این احادیث از مجعولات قالی ها هست و امثال این ها بدون هیچ دلیل و برهان و استدلالی سعی میکنن تمام مقامات فرابشری ائمه رو انکار کنن و به یه معنای عام‌تر حرکت تقدس صدایی، یه حرکتی است که در سالهای اخیر خیلی جدی آدم احساس میکنه. در زمینه‌های مختلف سعی میکنن جنبه تقدس صدایی رو دنبال کنن و گاهی اوقات بعضی صحبت هایی که احیانا بعضی از بزرگان ما میکنه میتونه بهانه‌ای به دست اینجور گروه ها بده. و ما هیچ این کلمات نیست که دست شما درد نکنه. حالا نمیخوام وارد تفصیل بحثش بشم. غالبا ادعاهای بدون دلیل هست، اگر نگیم دلیل برخلافش هست، حالا اون در جای خودش همینجور هم هست. این مقدارش که هر کسی یه مقداری آشنا باشه میبینه که فقط با ذکر عدل، ذکر نفس ادعا خودشون رو از دلیل مستقیم دونستن. بگذاریم عمده تون بحث سابق ما گفتیم که دلالت این ادله بر اون مدعایی که اخباری ها دارن تام است. عمده یک دسته روایت دیگه ای هست که قرآن رو در نسبت به قرآن گفته که تفسیر من فسر القرآن به رأیه فقط هلک و اهلک و از اینجور تعبیر ها. مرحوم آقای صدر این کلماتی رو از قوم در پاسخ به این استدلال نقل میکنه. اینجوری ایشون نقل میکنه که قوم در پاسخ فرمودن که اولا حمله لفظ و ظاهرش تفسیر نیست، اگر تفسیر هم باشه تفسیر به رأی نیست، چون تفسیر به رأی یعنی تفسیر به اجتهاد شخصی و اینها اجتهاد شخصی نیست، بلکه اون چیزی هست که عرف متعارف از الفاظ میفهمند. بعد این در مقام پاسخ میگن که این پاسخ مواردی که ما برای فهم کلام نیاز به تأمل و دقت داریم اینها رو شامل نمیشه و سعی میکنن در مقام پاسخ این اشکال بردی. عرض کنم کلام آقای صدر رو اگر مقایسه بشه با کلامی که مثلا مرحوم شیخ در رسائل در پاسخ به این اشکالات مطرح کرده، میبینیم که ایشون کلام رو خیلی ملخص کردن به طوری که اصلا اون نکات اصلی کلام مرحوم شیخ اینها ذکر نشده و یه سری از نکاتی که خود ایشون در پاسخ میخوان ذکر کنن اصلش تو کلام مرحوم شیخ وارد شده، چه بسا با دقت‌های بیشتری نسبت به کلامی که مرحوم آقای صدر مطرح کردن. عرض میکنم خود مرحوم آقای صدر در مقام پاسخ وجوهی رو ذکر میکنن در تفسیر این روایات. در واقع مجموعاً سه تا تفسیر، یه پاسخ حالا قبل از اینکه در تفسیر روایات بگیم، یه تعبیر آقای صدر دارن تو تقریرات آقای هاشمی، میگن جایی که ما تأمل میکنیم اینجا تأمل ما را به دلیل میرساند، به دال میرساند، نه به مدلول. ما برای رسیدن به دال تأمل میکنیم نه به مدلول، و اینجا تفسیر به رأی صدق نمیکنه، به دلیل اینکه ما در واقع یک وجوهی رو به نظرمون میرسه، این وجوهی که اگر به اشخاص بگن اشخاص هم متوجه میشن، پس بنابراین دلالت دلیل بر اون معنا به اجتهاد شخصی ما وابسته نیست. این دلالت دلیل خود لفظ کنه دلالت داره، ما این دلالت داشتن لفظ رو برای دیگران تبیین میکنیم که ببینید که مثلا کلام یه همچه دلالتی داره، ولو اینکه خودشون متوجه نشده باشن. به نظر میرسه که دلالت یه چیزی نیست که یک امر واقعی باشه که اگر همه افراد غافل ازش هستن، یک امر واقعی که اگر بدانند متوجه میشوند، این رو دلالت. دلالت از مرحله فعلیت کشف حکایت میکنه، یک لفظی که نمیتونه معنایی رو نمیرسونه جنبه معمایی داره، جنبه معمایی داره و من رمز و معماش رو میگشایم، این لفظ داله برای اون معنا نیست، اینجور نیست که. و در اینجا هم حتی تفسیر کلام، تفسیر قرآن به رأی هم صدق میکنه. بله اگر یه چیزی باشه که همه افراد به یه معنا میشه گاهی اوقات معنا کرد، که ما این تأملاتی که میکنیم تأملات برای این هست که میخواییم اون چیزی که به نحو ارتکازی افراد معاصر ائمه علیهم السلام درک میکردن رو درک کنیم، اینجوری تقریب بکنیم اشکال نداره. ولی اگر بگیم نه چیزی هست که افراد درک نمیکنن، ولی اگر ما بهشون این نکات رو بگیم درک میکنن، اگه بگیم درک میکنم، این معنیش اینه که لفظ دال نیست دیگه، لفظ دال نیست و من به وسیله رأی خودم معنا رو دارم استخراج میکنم. و این رسیدن به مدلول به تبع اجتهاد شخصی من هست، و الا لفظ این مفهوم رو ازش در بر نمیگیره. بله یه موقعی هست میگم، یه موقعی هست ما میگیم که این لفظ در زمان صدورش این دلالت رو داشته، ما با برهان عقلی کشف میکنیم که در طول زمان بعضی از قرائن کنه که از دست ما رفته و الان کلام ولو اینکه افراد متوجه نمیشن، معاصرین این معنی رو که ما به برهان عقلی و به استدلال و به تأمل و اینجور چیزا فهمیدیم میفهمیدن، اون مشکل نداره. ولی اینجوری که ایشون مشروع کرده که ما یه نکاتی هست که اگه به دیگران بگیم میفهمن، مجرد اگر به دیگران بگیم میفهمن، این کافی نیست برای اینکه دلالت رو به لفظ نسبت بدیم و بگیم که رأی ما فقط ما رو به دال میرسونه نه به مدلول.
یعنی اگر توجه کنن ارتباط این لفظ با این معنا رو عرفاً میپذیرن،
اگر توجه کنن، ولی عرف متعارف غفلت داره، معنیش اینه دیگه، چیزی که عرف ما، یه کلامی که عرف متعارف نمیفهمد، این کلام اگر به کلام میکرد دقت میکردن میفهمیدن، معنیش اینه کلام دال نیست، کلام باید به گونه ای باشه که عرف متعارف بتوانن ازش، ولی عرف مخاطب اولیه بتوانن از این کلام معنا رو درک کنن. چیزی که از کلام در نمیاد، ولی با دقت اگر بهشون توجه بدیم که نمیدونم رمزگشایی کنیم، کلام های رمزی دال بر اون معنا نیست، مگر با اون قرائنی که رمزگشایی میکنه، خود کلام به تنهایی دال نیست،
کلام و رمز گجاش داله. بنابراین این جایی که شما در واقع دارید با برهان عقلی، برهان عقلی به منزله یک رمزگشایی هست که این برهان به علاوه کلام مجموعه اینها ما رو به ممدل میرسونن، نه اون کلام به تنهایی. خود عرف متعارفم برای که بفهمه جزء الداله، جزء الداله یعنی خود کلام دلالتش متوقف است برای اینکه استدلال من ضعیمش میشه. اینجور نیست که خود کلام، یعنی ببینید دلالت ناشی از اون کشف و طریقیت فعلیت که طریقیت تعلیقیه، اگرش میگفتیم به این معنا میرسید این کشف نیست، دلالت نیست. دلالت این هست که بالفعل افراد با این لفظ به اون معنا برسن، ولی اگر تعلیقیه باشه معناش اینه که این لفظ به علاوه اون استدلالی که ضمیمش هست این دوتا با هم دیگه فصل کرام برای همینه دیگه.
اگر مراد که تو خود اون قرائن چیزی رو تفکیک میکنی، یه قرائنی تو خود کلام هم خود این هست که قرائنی تو ما ضمیمه میکنی،
یعنی در واقع ما با اجتهاد خودمون این قرائن رو در بهش میرسونیم. یه موقعی هست عرف متعارف، اگر دقت هم میکنن، یعنی ما ببینید بحث این هست که کلام باید به گونه ای باشه که عرف متعارف از مدلولش غفلت نداشته باشن، ولو به جهت غفلت، غفلت نوعیه ای که وجود داشته باشه، اگر از کلام معنای استنباط نشه معنیش این کلام دال نیست دیگه. بله عرض کردم ممکنه یک کلام در یک زمان دال باشه، به مرور زمان قرائنش ازش منسلخ بشه، دلالت نداشته باشه و ما قرینه با قرینه بفهمیم که زمان صدور کلام دلالتش چگونه بوده، اون اشتباه نداره. به این معنا میتوانیم بگیم ما به دال میرسیم و اون دال ما رو به مدلول میرسونه، ولی اگر نه عرف متعارف از این کلام درک نمیکنن، ولو اگر ما بهشون این نکات رو میگفتیم درک میکردن، این معنیش اینه که کلام به علاوه اون چیزی که ما داریم به زمینه میکنیم داله. پس بنابراین خود کلام تمام دال نیست و اینجا
قصوری در نوعی الفاظ نمیدشتیم،
نه قصور هست، نه قصور هست، ولی به خاطر غفلت نوعیه.
مثلا فرض بفرمایید میگن آقای ظاهر در این معنا هست، در این شمول هست به خاطر ترک استفسار، ولی به دست مردم واقعا مردم نمیفهمن.
اگه نمیفهمن دال نیست، اگر این باشه دال نیست،
اینجا ملتفت به این نکته بکنی همه تصدیق میکنن
به محضی که پس برای این دال نیست دیگه، چون بالفعل که شما اینو چیز بهشون نگفتید دیگه، نه دلالت نداره، نه نه دلالت نداره، دلالت از همون به اصطلاح کاشفیت فعلیه است، کاشفیت تعلیقیه دلالت نیست، کاشفیت تعلیقیه اینجا اینجور نیست. ببینید یه نکته ای وجود داره، این نه اینو اجازه بدید دو تا نکته با هم خط نشه. خیلی چیزها رو افراد میفهمن ولی به نحو مجمل و اندماجی، علم به علم ندارم. همون بحثی که علم اجمالی و علم تفصیلی که هر دیگه از چیزا شده که بعضی خیلی از چیزها رو درک میکنه ولی نمیتواند اون رو در این قالب فنی بیان کنه. اینی که ما میخواییم بگیم خیلی وقتا استدلالات باعث میشه که همون چیزی رو که درک کرده اون رو به نحو مباعد بفهمه که بعد اینو درک کرده بوده. این معنیش اینه که دال نیست دیگه، معنیش اینه که جنبه رمزگشایی، نه این نه فسر القرآن به رأی سر میکنه، بحث اینه. حالا حجت هست حجت نیست، بحث اینه که عنوان فسر القرآن به رأی سر میکنه، یعنی با نظر من اینو قرآن تفسیر شد. اینجور نیست که خود کلام لولای این دلالت داشت، دلالت نداشت دیگه، این رأی من ضمیمش شد. ولی مانعی نداره یه جایی بگم که فلان کلام رو اگر به علاوه رمزگشاش اون حجت بشه، ما اشکال چیز نداره. بحث این است که صدق فسر قرآن به رأی در این موارد هست. البته خب این پاسخ تو کلام آقای حائری نیست و گویا در دوره بعد مرحوم آقای سرج اضافه کردن، ولی چیزهایی رو که تفسیرهایی رو که دو تا تفسیر دیگه تو کلام آقای صدر وجود داره من به ذهنم هر دوشو رسیده بود، حالا در موردشون صحبت میکنیم. و یک معنای سومی هم تو کلام مرحوم شیخ هست که اون تو کلام آقای صدر ذکر نشده. یکی این که آقای حائز صدر می فهمند که من فسر القرآن به رأی، مراد از رأی اصطلاح فقهی خاصی هست که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام دارج بوده. رأی، اجتهاد رأی گاهی خودم تعبیر میکردن، در واقع قیاس و استحسان و اینجور دلالت موضوعات رو ناظر به اون هست. و ایشون میگن که ولو عرض کنم خدمت شما واژه ها رو، این واژه ها اگر در یک فضای خاص صادر شده باشه باید حمل بشن بر اون معنایی که در اون فضای خاص داره. اصطلاح خاصی وجود داشته در مورد رأی در زمان ائمه معصومین. یه گروهی بودن اصحاب الرأی که ابو حنیفه و امثال اینها بودن و این رأیی که تو این روایات هست نازده به اون معنا. خب این تقریب که آقای صدر به این بیان فرمودن، این یه معنا. یه معنای دیگه این هست که مراد فسر قرآن به رأی این هست که کسانی که پیش‌فرض دارن اول نظر خودشون رو تثبیت کردن، برای تأیید نظرات خودشون به قرآن مراجعه میکنن. اینجور نیست که دنبال این هستن که ببینن قرآن چه میگوید تا پیروی کنن. حالا عرض کنم این دو معنای هست که آقای صدر مطرح کردن. مثلا معنای اولی که ایشون مطرح کردن که مراد از رأی اون دیدگاه خاصی است که در زمان ائمه مطرح بوده، اگر اون مشکلش این هست که ایشون توجه به روایات نکردن. روایات که اینجا هست یه سریش از پیغمبر نقل شده، این روایات هم در فقه شیعه وارد شده هم در اهل تسنن وارد شده، از پیغمبر مکرر این نقل شده. خود مرحوم شیخ چندین روایتی که نقل میکنه نبوی، مثل نبوی من فصل قرآن به رأیه فلیت و مقعد اومن ناسی روایت اخرى و بعد و فی نبوی سالت، تقریبا نقلایی که ایشون مطرح کردن چهار تا پنج تا نبوی نقل کردن مرحوم شیخ و به اون بیانی که ایشون دارن که مراد از رأی اون اصطلاح خاصی هست که در زمان ائمه مطرح بوده، اون تقریب ناتمام میاد. مرحوم شیخ اینجا حد شبیه همین مطلبی که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن رو آوردن، ولی با یه بیان دقیق تری، با یک لفظ دقیق تری که ظاهرا عنایت به این مطلب دارن. ایشون میفرماید که لکن الظاهر ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی الظاهری راجع الی الاستحسان. در واقع اون اولا راجع الی الاستحسان تعبیر میکنن، نه اینکه خود استحسان، میگن در واقع روح استحسان این هست که این که یعنی اون چیزی که بعداً اصطلاح استحسان برش جعل شد، چیزی که بعداً اصطلاح استحسان برش جعل شد و مراد از رأی رو دقیقاً اون اصطلاح خاص نمیگیرن. به تعبیر دیگه اون چیزی که به عنوان اصطلاح بعدی هست میخوان بگن این همون معنای لغویشه، ولی یک چارچوب های خاصی پیدا کرده. اینجور نیست که یک معنا و اصطلاح جدیدی ایجاد شده باشه امثال اینا، و یعنی همون اجتهاد شخصی، اجتهاد به اصطلاح تعبیر میکنه. فاین اذن فالمراد به تفسیر به رأی اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهره او احد احتمالی لرجحان ذالک فی نظره القاصر و عقله الفاطر و امثال اینها. تعبیراتی که مرحوم شیخ داره خیلی دقیق تر از تعبیری هست که مرحوم آقای صدر دارن. برای این اگر دقیقاً به اون تقریبی که ایشون استدلال میکنن که چون زمان ائمه یک اصطلاح خاصی به نام رأی بوده پس بنابراین رو باید به اون اصطلاح حمل کرد، این خب ربطی به این روایات نداره. یعنی عمده این روایات روایاتی است که از پیغمبر هست و نمیشه اون رو به این معنا حمل کرد. ولو از ائمه هم باشن ولی عبارت پیغمبر رو دارن نقل میکنن، نقل عبارت پیغمبر رو به هر حال دارن نقل میکنن دیگه. میخوام میگه پیغمبر
عصر خودشون دارن تعبیر میکنن، مراد
پیغمبر
یه
سنان
زمان
عصر
پیغمبر یه سنان زمان عصر پیغمبر، یه سنان زمان عصر پیغمبر، لفظ از امام
می هم بلند امروزی
دارن
برمی کنن. ولی نه
اهل رأی و
استفسار و قیاسن اونجا برای این پدیده واژه‌ای داشته زمان پیغمبر یا نداشته؟ اصلا نبوده؟ خب نبوده بس چه واژه‌ای؟ این که اشتباهه. از زمان پیغمبر دارن کلام پیغمبر دارن نقل میکنه، پدیده وجود نداشته پیغمبر چی میگه خواسته بگه؟ نه اون که نبوده، فرض اینه که نبوده، اصلا پدیده اون زمان وجود داشته، پس بنابراین یه چیزی باید باشه که اون زمان وجود داشته باشه.
اگر مطلب جدیدی اومده باشه میخوایم مطلب جدید رو بگیریم، ولی با استفاده از کلام پیغمبر.
بنابراین پیغمبر یه کلامشون مرادشون و حادثه جدید نبوده دیگه،
نقل کلام پیغمبر یه باید
میخوایم استفاده از کلام پیغمبر. کلام پیغمبر کلمه رأی بهش به کار رفته، رأی باید در زمان پیغمبر مراد چیزی باشد، حالا هر واژه‌ای که پیغمبر به کار بردن.
نه یعنی میخوام بگم با این باید محتمل ما این کلام پیغمبر نرم میکنیم که استدلال خود کلام پیغمبر و همون معانی الفاظ میکنیم باید نه استفاده در کلام خودمون میکنیم کنیم استفاده معانی
میگه پیغمبر این جمله رو گفته، امام باقر صادق امام رضا علیه السلام میگه پیغمبر گفته رأی رو به کار نبرید. پیغمبر به چه معنی رأی رو میگفته؟ به معنی که بعداً قراره چیز بشه؟ هر واژه‌ای که به کار بردن بهش مهم نیست، باید بالاخره اون پدیده در زمان پیغمبر مصداق داشته باشه دیگه. بحث سر این هست، من عرضم این هست که در واقع این تقریب شیخ چیز رو نباید مطرح کنیم. بحث این هست که یک معنایی هست که مصداقش زمان امام، یکی از مصادیقش همون رأی بوده که زمان امام صادق علیه السلام به بعد و زمان امام رضا علیه السلام مطرح بوده، پس بنابراین مراد از کلمه رأی اون اصطلاح مترادف اون اصطلاح نبوده، همون معنای لغوی بوده که تطبیق می شده برای همون رأی زمان امام صادق علیه السلام تطبیقا، نه اینکه مراد از رأی. اینی که عرض کردم من اعتبار عقلیه که عبارت که مرحوم شیخ داره ناظر به این هست که کسانی که به اصطلاح با بازی‌های ذهنی با به اصطلاح خردورزی‌های ناقص میخوان قرآن رو معنا بکنند، این خردورزی‌ها زمان امام باقر و امام صادق و بعدن یک قالب‌های خاصی پیدا میکنه که این قالب‌ها مسلکی رو به نام مسلک اصحاب رأی تشکیل میده، ولی نه اینکه رأی یک معنا اصطلاح جدیدی پیدا میکنه، مصداقش تعین پیدا میکنه، مصداقش یک چارچوبهایی براش تنظیم میشه. نباید اصلا با این تقریبی که مرحوم آقای صدر بحث رو دنبال کرده بحث رو دنبال کنیم، این روایات این حمله آقای صدر درست، اما اینکه مراد پیش فرض باشه من تصور میکنم که از تو روایات ما اشاره به این مطلب داره که نباید با پیش فرض مطالب رو دنبال کرد، اصل این مطلب هست. مثلا این روایت رو ملاحظه بفرمایید، یه روایتی هست که پیامبر و حضرت علی فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام انک ستقاتل بعدی الناکس و الغاصب و المارضه، تو اینجا میاد و تجاهد من امتی کل من خالف القرآن و سنتی فمن یعمل فی الدین بالرأی فلا رأی فی الدین انما هو امر الرب و نهیه اذا کان ذلک فقتصر علی الهدى اذا قوم که عطف الهدى علی الهوا و عطف القرآن علی الرأی فیتأولوه برأیهم به تتبع الحجج من القرآن به مشتبهات الاشیاء فیتأولوه برأیهم و عطف القرآن علی الرأی فیتأولوه برأیهم. این معید همین معنایی هست که ایشون میکنه. ولی من تصورم این هست که اگر عطفه یعنی اماله یعنی قرآن رو بر اساس به طرف رأی منحرف میکنن و با آراء قرآن رو تأویل میکنن، فیت اولونه به آرائه. من بنابراین این معید این معنایی که ایشون کردن در از روایات استفاده میشه، ولی فکر میکنم که اگر همینجوری بگن فسر القرآن به رأیه، این معنایی که یه موقع هست میگم که شما پیشفرض نداشته باشید و با پیشفرض قرآن رو تفسیر کنید، یه همچی جمله رو قبلش به کار ببریم اب نداره. فسر لا تکن لک رأیون فتفسر القرآن به رأیه، یه همچی تعبیر رو بکنیم، این تفسیر اشکالی نداره. ولی فکر میکنم همینجوری فسر القرآن به رأیه بگن، ظاهرش این هست که رأی فرق داره بین این که بگم که فسر القرآن مطابقاً به رأیه یا فسر القرآن علی رأیه امثال اینا، اونا با همین پیش فرض داشتن تطبیق میکنه. ولی همینجوری فسر القرآن به رأیه رو اینجور تفسیر کردن فکر نمیکنم خیلی معنای روشنی باشه. ظاهر فسر القرآن به رأیه این هست که تمام العله برای تفسیر رأی هست، نه اینکه من سعی میکنم که قرآن رو به گونه‌ای تطبیق بدم که با رأی من مطابق باشه. با کلمه به رأیه خیلی تناسب نداره. بله اگر قرینه ذکر کرده باشم مثل همین روایت که میگه که عطف القرآن علی الرأی فیتأولوه برأیه، اول ذکر کردن که قرآن رو به طرف رأیشون متمایل میکنن و او رو با رأیشون تأویل میکنن، کنارش عطف القرآن علی الرأی ذکر بشه، این معنای خوبیه. ولی همین جوری فکر میکنم که خیلی معنای مناسبی نداشت. حالا مرحوم شیخ یک معنای دیگری اینجا ذکر کرده و اون معنا رو ترجیح داده که کلام مرحوم شیخ اصلا بهش توجه نشده. اون اینه که مراد از تفسیر قرآن به رأی این هست که به نظر بدوی قرآن رو تفسیر کردن بدون مراجعه به سایر قرائنی که کلام رو منسلخ میکنه از معناش من الآیات الاخرى و روایات، به خصوص تأکیدی که هست رو این تکیه اخیرش هم هست. رأی در واقع رأی بدوی است بدون ملاحظه به اصطلاح چیزهای دیگه، در واقع استغناء از ائمه معصومین تو این روایت هست. یه تعبیری رو تو مرحوم شیخ معیداتی ذکر میکنه بر این معنا، میگه که این که مراد از رأی معنایی باشه که بازگشت به استحسان و اینها بکنه، معنای اول، این معنای اول مستمداتی داره، یکی این که این روایت در رد اهل تسنن هست و اهل تسنن به رأی عند فقدان نفس مراجعه میکردن، جایی که نه اینکه با وجود قرآن به رأی تمسک کنن امثال اینها. بنابراین این ناصره به عرض کنم خدمت شما این نیست که رأی وسیله تفسیر، اون رأی به همون معنی که یعنی رأی استحسان وسیله تفسیر کلام الله باشه. من نشد یه مقدار مراجعه کنم به دیدگاه اهل تسنن ببینم که آیا همچین شکلی هست یا نه. البته یه اصطلاحی دارن اجتهاد در مقابل نفس، میگن در مقابل نفس اجتهاد نباید کرد، ولی این جایی هست که یک نفسی باشه مرادم، این اما به وسیله اجتهاد ظاهر رو از ظاهر خودش منطلق کردن، آیا این تو کلماتشون هست نیست؟ فرصت نشد یه بحث رو ببینم که واقعا همین جوری هست که مرحوم شیخ میگن یا نمیگن. به نظرم از بعضی از تعبیراتی که تو روایات هست این استفاده میشه که اینها به همون رأی و قیاس وسیله قیاس قرآن رو تفسیر میکردن. من یادداشت کرده بودم اون برگشت رو نیاوردم.
این فرمانی که یه سری در مقابل اهل رأی اهل نفس بودن هم بوده دیگه، مثلا حرارره نفسگرا بودن، اینا ابو حنیفه هم بودن رأیگرا بودن. مشهور اینکه اونها یه چیزی رو توجهش داشتن، اینا رو توجه نداشتن. فقط این نبود که روایت ضعیف باشه اینا روش عمل بکنن و عمل نکنن.
تفاوت عمده اینها در این بوده که اصحاب الحدیث، حالا اصحاب نفس اصحاب الحدیث میگفتن، اصحاب الحدیث یه مقدار در پذیرش روایات گسترده تر بودن، روایاتی که صحیح میدونستن خیلی زیاد بوده، برخلاف ابو حنیفه امثال اینا، اینها روایات صحیح رو خیلی کم میدونستن. میگن گفته بگیم من هیف در روایت صحیحه بیشتر پیغمبر چیز نیست و اینها. تفاوت عمده شون رو این جهات ولی به نظرم من الان میگم مراجعه نکردم، به نظرم اونها فقط یعنی در مقام عمل به وسیله اجتهاد ظاهر روایت رو هم تعویل میکردن، تصرف در ظاهر میکردن به وسیله به اصطلاح رأی و امثال اینا فقط. یعنی بله بعد طایفه‌های مختلفی داشتن، لااقل بعضی از طوایفشون اجتهاد در مقابل ظاهر نه نفس و معنا، یعنی به وسیله اجتهاد یعنی اجتهاد رأی ظاهر رو هم تعویل میکردن. میگم اینو من فرصت نکردم مراجعه کنم. به نظرم تو بعضی از روایات لحن روایات این هست که من
روایتی با ابو حنیفه خود امام دارن صحبت میکنن، روایت میگن میگن این چیزی رو الان مثلا میگن میگه اینجوری معنی میکنه، میگن همین تعبیر تفسیر رأی میگن، میگن این از مفسر رأی
خب اون چیزی از توش در نمیاد
که مورد تسلیم خود امام.
نه بحث این است که من فسر قرآن به رأی یعنی چی اونجا، آیا به رأی یعنی بلقیاس، بلقیاس یا اون چیزی از توش در نمیاد. در مورد اینکه امام علیه السلام تفسیر امثال ابو حنیفه رو تفسیر به رأی میدانسته است بحثی نیست، ولی مراد این است که تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی تفسیر به وسیله استحسان، به وسیله قیاس، امثال این ها. همین رو میخوام بگم، این که این فرمایید عام این کار نمی کردن؟ نه نه این نداره، همچی رو نداره، نداره با وجود نفس. نه نه همچی چیزی نداره، همچی چیزی توی اون به این لحنی که ایشون میگن با وجود نفس میگه با قیاس تمسک کنن و هر دو طرف هم قبول داشته باشن و همین طور. نه چیزی
تو این مناظرات حنفی ها حتی نفس چیزم قیاس رو به نفس هم اینقدر پیش رفتن که قیاس رو به نفس هم مقدم
معروفه، یعنی کجا معروفه؟ همون
من دیدم
همون شما بگید بیارید نداره، منم همین رو بنابراین همونو به صحبت همینه میگم برم نترستم نترستم همونه چه حالا بیارید خوبه. منم یه به نظرم چیزایی تو ذهنم هست ولی چون مراجعه نکردم فعلا در این مورد فرصت کنم نگاه کنم یادم نیست. به نظرم دیدم که اونها بحثشون فقط این نیست اندفقدان نفس به اجتهاد رأی، اجتهاد رأی رو باعث تأویل ظاهر رو هم قرار میدادن. تو بعضی من یادداشت کرده بودم تو بعضی روایات هم این مثل ازش استفاده می شه. حالا ادامه بحث باشه چند دقیقه.
اللهم
صل على محمد. اللهم صل على محمد. این چیز نگاه کنید
اجمالا آقا یه لحظه این آروی فلش من بریم این خبه اینجا بریم مسجده در